بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه هفتم از مبحث مروری بر ریشه های واقعی کربلا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابن القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح الغالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در جلسات قبل آخرین نتایجی که از مرور ریشه های حادثه کربلا به دست آوردیم این بود که آنچنان پیامبر سطحش بالاست که طبیعتا انسان انتظار نداره هر قوم و ملتی به سهولت از پس اجرای فرامین پیامبر بر بیان. شکست خوردگی مردم اون زمان که به مرور زمان منجر به حادثه کربلا شد یک امر نسبتاً طبیعی جلوه میکنه. خب اگر پیام بالاست چه نقشه‌ای رو خدا در سر داره؟ فکر میکنم این رو بشه جواب داد که خدا میفرماد ما یه پیام بالا بلندی رو میفرستیم، بعد صبر میکنیم به مرور زمان مردم به این پیام گرایش پیدا کنن، عمقش رو دریابن و بر اساس اون هدایت پیدا کنن. یه زمانی زمان اجرای تمام و کمال این پیام خواهد رسید. این نقشه رو شما یه بار دیگه مرور بفرمایید. یه جورایی ما حرفمون خیلی وابسته است به جلسات قبل. یه پیام خیلی سختی رو و خیلی بلندی رو خداوند متعال فرستاده. برای اون مردم اون زمان غیر قابل قبول نیست، غیر قابل فهم نیست، چون نیازهای فراوانی رو از سطوح اولیه این پیام دریافت میکنن و اجرا میکنن. و از اون طرف اگر همشون هم همه پیام رو نمیفهمن، آدمایی توشون هستن که همه پیام رو بفهمن، مثل بوذر و مقداد و سلمان و دیگرانی که خب اینا با بقیه مردم فرق داشتن، حالا امامانمون حسابشون جدا. در این حال مردم این پیام رو به اون بالا بلندی نمی کشن. اگه شما بگید چرا پیام بلندی رو برای مردم اون زمان فرستاده، یه پیام کوتاهی که سطح نیاز مردم اون زمان باشه، وقت من به شما عرض میکنم سلمان و بوذر و مقداد کجا برن؟ اگه پیام سطحش پایین باشه، آدمای برجسته جامعه برن کجا دوره ببینن؟ برن کره مریخ؟ این یک. ثانیاً آدمای معمولی اگه خواستن یه موقع خیلی آدمای خوبی بشن، باید این پیام جا داشته باشه سقف پروازش، اینو اگه خواستن رشد بکنن بشه یا نه. دین اینجوریه دیگه، برای شما 4 دستور ساده میده، میگه این، وقت شما هر موقع هوس کردی پرواز بکنی میگه 400,000 دستور دیگه برات دارم، تو خیالت راحت باشه. اگه تا آخر عمرت از این 4 بالا نرفتی، این دین با تو مهربانه، تو هم با این دین مهربانی. هر موقع خواستی پر بکشی بره بری بالا، این دین باید به شما اجازه بده. ما نمیتونیم بگیم تو چرا یه پیام بلندی رو برای آدمای کوچیک فرستادی. یه پیام بلند برای آدمای کوچیک فرستاده شده، اشکالی هم نداره. این مردم آزادن هر موقع خواستن عمق پیام رو دریافت کنه. بعضی هاشون هم که دریافت کردن، اونایی هم که نمیتونن عمق پیام رو دریافت کنن، بالا بلند این پیام رو دسترسی ندارن، حداقل این پیام کلی به نفعشونه، نون براشون درست کرده، نام درست کرده، آبرو درست کرده. بالاخره اینجور هم نیستش که این پیام غیر قابل هضم باشه به تمامه. خب بس دعوایی نیست تا اینجاش، منتها حالا که پیام بالا بلند شد یه عده‌ای میبرن اگر بخوان همه پیام رو به دست بیارن. تا اینجا کربلا به وجود نمیاد، تا اینجا ضعفیست مقابل یک درخواست بلند از سوی پیامبر خاتم که به مردم داده است. منتها وقت نقشه اجرایی خدا چیه برای این پیام بلند عرض کردم؟ نقشه منتها رو نگه دارید، هنوز موقع منتها نشده بود. نقشه خدا اینه که ما این پیام بلند رو میگذاریم، اینا کم کم به این سمت حرکت میکنن، هر موقع آماده شدن که این پیام رو به دقت اجرا بکنن همشو میتونن اجرا کنن، که اون فرج آقای امام زمان علیه السلام در واقع اجرای تمام این پیامه. خب هر موقع آماده شدن، ما سلسله امامانمون هستن، جانشینان پیامبر، که میتونن این جریان رو ادامه بدن. خدا صبرش زیاده، پیغمبرش هم صبرش زیاده، امیرالمومنین هم صبرش زیاده، 25 سال صبر کرد، 2500 سال هم میتونه صبر کنه خدا. ولی این وسط یه اتفاق دیگه افتاد، بعضیا بودن دیگه ضعیف نبودن، بعضیا مرض داشتن. اونایی که مرض داشتن اومدن از ضعف اونایی که ضعیف بودن استفاده کردن و خواستن پیام رو مال خود کنن. جالبه من به شما بگم، کسانی که بعد از پیامبر با دین دشمنی کردن جزء بی ارزش ترین آدمای زمان خودشون بودن، نه اینکه بی ارز سرشون به تنشون. درسته؟ شما وقتی که توی محله‌ای که دین و ایمان درست حسابی نباشه، قانونی هم حکم فرما نیست، قلدرا فقط حکومت بکنه، آقا هر کی زور داره راسته بازار باج میگیره، تعافی ها رو اداره میکنه و مغازه ها رو با این باجگیری خودش نظم میده. مردم میان میگن آقا این چرا این کارو میکنه؟ آقا زور داره، عقلم که نداره، وجدانم که نداره. عقل نداره میزنه، با وجدانم که نداره میدزده، بهش بده بده. من میگم این آدم آدم شایسته ایه برای قلدری، چون زوره رو داره. درسته؟ عقلم که نداره بره درست بی کار بکنه که ببخشید مرده شروع شو ببرن داره دزدی میکنه، ولی زورش رو داره که دزدی بکنه، میاد بهش. این یه کمی آدم آروم میگیره. بعد از پیامبر گرامی اسلام اونایی که دشمنی کردن، حالا من نمیگم نمیدونم کی دشمنی کرد، مثلا یزید، اینا زورش هم نداشتن لامصبا. پس برای چی داره زور میگه؟ داره از دین پیغمبر سوء استفاده میکنه زور بگه. اگه دین پیغمبر نبود آشغال محله هم نمیدادن این جمع بکنه. چند شب پیش عرض کردم، میگفت به دستور امیرالمؤمنین یزید چون من مردم مدینه رو به قتل رسوندم، پس کار خدایی کردم. یعنی یزید یه قلدری نیست که سلطنت را بندازه، خاک بر سرش بکنن اومده از خدا داره سوء استفاده میکنه. آدم حرصش از این در میاد. بعضیا که اومدن در خونه آتیش میزدن، یک آدمای ترسویی بودن که تو تمام جنگا اولین کسانی که فرار میکردن ای شازده ها بودن. یه نفر تازیانه به دختر پیغمبر زد. این سابقه شما به شما بگم، قبل از اینکه این آدم مسلمون بشه، هر کی تو مکه مسلمون میشد با مرداش این کاری نداشت، مرداروش مردای دیگه شکنجه میدادن. این اگر یه زنی یه دختری مسلمون میشد، این میرفت کتکش میزد. یعنی چی؟
این اومده داره قلدری میکنه، خودم حرسش در میاد. حالا با چی داره کار خودش رو راه میندازه؟ این آدم ترسوی بزدل با دین پیغمبر خدا. داستان و اصلش رو یادتون نره. این داد و بیدادای من مال ناراحتی بود که یاد اینا افتادم. اصل داستان چیه؟ مردم ضعیفن، کم کم دریافت میکنن، ابی نداره. یادتون باشه بعضی هم قویان، همه که ضعیف نیستن. سلمان شده منا اهل البیت، ابوذر شده منا اهل البیت، مقداد یه برجستگی هایی نسبت به عمار داره. عمار خودش پیامبر میفرماید که آسمان صادق تر از عمار ندیده. آها این آدم های خوب هم هستن. حالا یه دم ضعیفن، اشکال نداره، ما صبر میکنیم بقیه بیان. خوبه؟ هر موقع تونستن همشو اجرا میکنیم. اما این وسطه یه مش دزده بی ارزه‌ای که قلدرم نیستن به این معنا که یه ارزشی داشته باشن، لااقل بگیم شمشیرکشه، گول شمشیرکشیشو خورده، لااقل بگیم این سابقه نمیدونم قلدری داره. نه، یه مش آدمایی که سوء استفاده چیهای فوق العاده‌ای که آدم یادشون میفته دردش میاد، اینا اومدن از دین خود پیغمبر استفاده کردن برای نابود کردن دین پیغمبر. بنا بود پیغمبر و اماما صبر کنن این پیام بلند برسه، اینا نذاشتن. آقا ما صبر کردیم مردم وقتی که استعدادشو داشتن بقیهشو بگیم، اینا اومدن دارن کلشو قیچی میکنن. وقت امام حسین قیام کرد، جلو اونا رو گرفت، جلو اونا که گرفته شد امامای دیگه صبر کردن، کار تعلیم تربیتی می کردن. تا امام حسن عسکری دیگه آخرین امامم گفت دیگه به اینا به کار تعلیم تربیتی بیشترم احتیاج ندارن، ما میریم پشت پرده غیبت منتظر میشینیم تا اینا آمادگی پیدا کنن تمام پیام رو بهشون بدیم اجرا کنن. این داستان چی شد؟ دقیق شما گرفتی داستانو. این یه گزارش از بحثای گذشته ما. پیام قویه، اینا نمیتونن بگیرن، صبر میکنیم. صبر میکنیم. مثل یه لباسی که به تن یه بچه بزرگه، صبر میکنیم بچه بزرگ بشه. تو صبر کنیم بچه بزرگ بشه، یه دزدی اومده این لباسه رو بگیره ببره. امام حسین رفت دست اون دزده رو قطع کرد با سر بریده خودش. بعد این لباس آویزون موند، هر موقع جهان اسلام خواست بره بپوشه. این عملیاتی بود که امام حسین انجام داد. یک وجه عملیات، این گزارش گذشته، میخواییم به قسمت دوم بحث تاریخی امام حسین برسیم که یه جورایی جالبه، یه جورایی جالبتره. ببینید قسمت اول، امام حسین با چه دشمنی مواجه بود؟ دشمنی که ریشه دینو داشت میکند، داشت دین درست میکرد. جریانش هم توسط خلیفه هایی بود که مثل یزید میخواستن احکام اسلامو تغییر بدن. استعداد خلیفه این بود، آبرو خلیفه ها رو برد تا دیگه صبح بلند شدن اگه یه قسمت اذان خوششون نیومد قطعش نکنن، بگن دیگه کسی اینو نگه حرام بشه. داستانشو گفتم بهتون. این یه دشمن بود، اما امام حسین با یزید فقط طرف نبود. امام حسین تو مسیرش که رفت یزیدو بزنه، حداقل به دست یزید به شهادت برسه اگر یار نداره، خوبه که آبروی یزیدو ببره دیگه. خب به شام میرسید، همینجوری محاصره میشد، بازم حسین مظلوم بود. بچه های امام حسین به شام رسیدن یزید سرنگون شد، در واقع آبروش رفت. اینقدر دیگه احترام میذاشت به امام زین العابدین و حضرت زینب. خود امام حسین اگه میرفت سمت شام برای جنگ با یزید، یزید فوقش امام حسین رو به شهادت میرسون، حیثیتش میرفت. ولی مشکل دیگه ای رفقا پیش اومد.
شما مثل این که یادتون نبود دیشب پریشب به من بگید که آقا گفتی یزید اومده امیرالمومنین شده، اگه یزید امیرالمومنین بشه اسلام نابود میشه، امام حسین با یزید جنگید. اما آقا شما مثل که یادتون رفته مردم کوفه امام حسین رو کشتن، اصلا نوبت یزید نرسید. درسته یزید فرمان پشت پرده رو صادر کرد، اینا دیگه کی بودن؟ کوفیا رو بگو. امام حسین در قیام کربلا دو تا دشمن داشت، یکی یزید که تحلیلش و خدمت شما عرض کردم، یکی دیگه مردم کوفه. مردم کوفه کیان؟ امیرالمومنین علی علیه السلام سه تا دشمن داشت، قاستین و مارقین و ناکسین. دشمن اولش طلحه و زبیر بودن، رسما جلو علی ابن ابی طالب بلند شدن، شمشیر کشیدن، سهمخواهی کردن و رفقای امیرالمومنین بودن که علیه امیرالمومنین جنگ کردن. نامردا طلحه و زبیر پیچ حکومت علی ابن ابی طالب رو شل کردن، شل که کردن معاویه روش زیاد شد، مقابل امیرالمومنین وایستاد. بعد از یک سال دوندگی که امیرالمومنین کرد و این تلاشی که کرد تا یه مثلا طلحه و زبیر وقتی جلو علی ابن ابی طالب ایستادن با آبرو حیثیتی که داشتن تونستن چیکار کنن؟ یه لشکر فوری درست کنن. ولی معاویه آدم این حرف نبود جلو علی وایسه. طلحه کسی بود که، زبیر کسی بود که پیامبر از این دوتا تعریفایی کرده بود، نه تعریفایی مثل عمار و سلمان، ولی تعریف کرده بود، وجهه داشتن، چهار نفر حرفشون گوش میکردن. معاویه وجهه نداشت. معاویه پشت چی قایم شد؟ پشت پیراهن خونین عثمان، گفت من میخوام انتقام عثمان رو بگیرم. در حالی که عثمان نامه نوشت به معاویه، معاویه منو دارن میکشن به خاطر شماها، میگن چرا بنی امیه رو بهشون قدرت دادی، بیا منو کمک بکن. معاویه عمدن نرفت، تو تاریخ به معاویه گفته شده و معاویه خندیده به این قصه، عمدن نرفت که عثمان رو بکشن نوبت به خودش برسه. معاویه قاتل حقیقی عثمان به حساب میاد، ولی حالا دیگه پیراهن خونی عثمان رو علم کرده، میدونه امیرالمومنینم قاتل عثمان نیست، همه اینو میدونن. حرفش اینه یا علی قاتلای عثمان رو به من تحویل بده تا من چیکار کنم؟ به تو تسلیم بشم. امیرالمومنینم میدونه این داره دروغ میگه، اصلا بحث قاتلای عثمان به عنوان یاران علی مطرح نیست. معاویه بلند شد قیام کرد. گروه سومی که قیام کردن جلوی امیرالمومنین، یادتون باشه اون بحث سه چهار شب پیش از بس آقا آقا بود اینا قیام میکردن، گروه سومی که قیام کردن خوارج بودن. سه گروه جلو امیرالمومنین قیام کردن، امیرالمومنین با این سه گروه جنگ کرد. اما توسط کی با این سه گروه جنگ کرد؟ توسط مردمی که ضعیف بودن. مردمی که ضعیف بودن دیگه آدرساشو داری دیگه، تا اون قرآن علم میکرد این شمشی جلو علی میکرد، علی تو میخوای قرآن رو بزنی؟ آقا میفرمود بابا این قرآن مکتوب رو کاغذه، هر کسی میتونه اینو علم بکنه، کفر بگه و قرآن علم بکنه. بابا اینا برای نجات جونشون هر کاری میکنن، لباس خودشون هم حاضرن در بیارن که امرئاس لباسشو در آورد در حال اوریانی، گفت علی با حیاس نمیزنه اینجوری. و واقعا درستم میگفت، آقا نزدش امرئاسو. فرمود امرئاس اینقدر ذلیل شده به خاطر نجات جونش، بردار جونتو برو. بابا این دشمن اصلی بزنش، علی آقاست، آقاست. اون حرفی که شب اول زده میگویم ریشه این مشکلات تو آقایی پیغمبر و علی ابن ابی طالب و امام حسینه. هیچی آقا، چجور شد قصه؟ با یه مردمی که ضعیف بودن، ضعیف بودن دقیقه یه دفعه برای علی ابن ابی طالب مشکل ایجاد میکردن. امیرالمومنین هیچی نمیگفت. لشکر علی ابن ابی طالب منافقینی داشت که پیغام پسخام میکردن یواشکی با معاویه. علی اینا رو میشناخت، اعلام هم میکرد، میفرمود من منافقینی پای رکابم هستن، اگه بخواید اعلام میکنم، ولی معرفیشون نمیکنم.
همونجوری که پیغمبر منافقینش رو معرفی نکرد، منم معرفی نمی کنم. میگفتن یا علی معرفی کن، میفرمود نه. دقت بفرمایید، امیرالمومنین با سه گروه جنگید، یه گروه موندن که علی باهاشون نجنگید. اون گروه کیا بودن؟ اون گروه پارکاویای امیرالمومنین و آدمایی بودن که تو جامعه بودن، ضعیف الایمان بودن، یا علی رو کمک نکردن یا بعد علی رو کمک کردن، یا علی رو کمک کردن و بعدش هزار تا ظلم بیشتر به علی کردن. آدمای ضعیف این گروه موندن. این گروه کیان؟ این گروه همونایین که تو کربلا اومدن امام حسین رو محاصره کردن. مثال بزنم، دو سه نفر از فرماندهان لشکر عمر سعد از فرماندهان لشکر امیرالمومنین بودن. تو جنگای امیرالمومنین پای رکاب امیرالمومنین، حالا اومدن حسینشو بکشن. شمر ابن ذلجوشن که شخصیت شناخته شده ایست، ملعون، کسی است که پای رکاب امیرالمومنین جنگیده، مجروح هم شده. عمر سعد کسی که معاویه بهش نامه نوشت گفت بیا منو کمک کن، عمر سعد برگشت به نامه معاویه، جواب تندی داد، گفت تو آدمی من کمکت کنم؟ اگه بناباشه من کمک کنم میرم علی رو کمک میکنم، تو سعی کی باشی بیام بیام کمکت کنم؟ بابا عمر سعد خیلی بالد، بله اینقدر که بود. امیرالمومنین میخواد یزید رو بزنه، سر راه یه دشمن دیگه اومد سر راهش. اون دشمن بعدی کیه؟ مؤمن ضعیف، مؤمن زبون، مؤمنی که بعضی میگن چرا اسم اینا رو میذاری مؤمن؟ بابا خب مؤمن بوده، خاک بر سرش، چیکارش کنم؟ حالا ظاهرا که مؤمن بوده، که پای رکاب امیرالمومنین که مؤمن بوده که، بعد میگن چرا میگی ضعیف؟ میگن خب چی بگم؟ خب من به سابقش که نگاه میکنم میگم ضعیف دیگه. بعد اومد اینجا قاتل شد، بعد اومد جنایتکار شد. حالا یه سوال از شما بکنم، از شما نه، از خدای شما میکنم. آ خدا، اینم آدم لشلوش و درب داغون تو دنیا هستن، تو چرا تصمیم گرفتی قاتلان ابا عبدالله الحسین که منفورترین آدم ها تا روز قیامت خواهند بود، اینا از مردم کوفه باشن که کوفه بهترین شهر اسلامی اون موقع است؟ چرا تصمیم گرفتی این کارو بکنی؟ چرا مردم بصره رو انتخاب نکردی؟ چرا مردم شام رو انتخاب نکردی؟ خدا میگه من نقشه داشتم. میدونید که امام حسین نامه نوشت به مردم بصره، به بهترین آدم مورد اطمینان خودش تو بصره نامه نوشت. میدونید اون آدم چی کار کرد؟ چه کار جالبی کرد؟ این نجات داد مردم بصره رو از اینکه قاتل امام حسین بشن. چه کار خوبی کرد؟ حاجی آقا بگو تعریفش کن ببینم. ایشون نماینده امام حسین نگر داشت، نامه هم گرفت، جفتشون رو برد عبیدالله ابن زیاد داد، گفت عبیدالله امام حسین نامه کمک نوشته، بیا این لو دادم امام حسین، اینم بگی گردن بزنم، گردنشو زدم. چه آدم پس فطرتی؟ آخ گفت تموشو زفت دیگه، معلوم شد از تو اینا آدم در نمیاد. مردم شام هم که چند دفعه با امیرالمومنین جنگیده بودن، اونا هم که امیدی توشون نیست. مردم مدینه هم که من سابقه شون رو نمیگم، از حرفای مگوه اونم که میگذریم، میمونه مردم کوفه. حالا مثلا بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم، مردم کوفه انقدر نامه نوشتن به امیرالمومنین، من هنوزم باور نمیکنم، شاید حدود 15-16 سال باشه، هر سال من به کتابای تاریخی محرم مراجعه میکنم، هنوز هر چی فکر میکنم یه آدم نامه بنویسه به امام حسین بیا بعد خودش امام حسین رو بکشه، آدم باور نمیکنه. خدای میخواد چیکار کنی؟ خدا میفرماد من دو تا کار میخوام بکنم، یکی یزید رو رسوا کنم که خلیفه گری را انداختن که عرق میخورن، نماز جمعه چهارشنبه به اصطلاح میخونن، همه کار با دین میکنن، میخوان دین رو نابود کنن. یکی اونا رو میخوام رسوا کنم، یکی یه جریان دیگر رو میخوام رسوا کنم. پاکسازی. پاکسازی از چی؟ پاکسازی از کسانی که مدعی هستن مؤمنن، آدم حسابین، حتی پای رکاب امیرالمومنین میجنگن اما مدعین. من دماغ اینا رو به خاک میمالم، بهشون نشون میدم شما شارلاتانا جاش بیفته ها، بدتر از شامیا هستید، بدتر از عبیدالله ابن زیاد هستید. بعضی از لشکریان کوفه که اومده بودن توی کربلا اسباشون رو نعل تازه زدن، اومدن بعد از این که نمیخوام جزئیاتشو بگم، خودم پیش عبیدالله گفتن عبیدالله به ما باید بیشتر از بقیه هدیه بدی. گفت چرا، مگه شما چه غلطی کردید؟ گفت ما با اسبامون بر بدن حسین تازوندیم، بعد شما باید بیایید تا ساق اسبهای ما به ما طلا بدی. عبیدالله فرمود غلط کردید. عبیدالله زدن جلو، عمر سعد از یزید زده جلو. عمر سعد خدا لعنتت بکنه، یزید گفته بود سر امام حسین رو بیاری. خب دیگه آخرش چی؟ داریم بحث سیاسی تاریخی میکنیم دیگه. تو هم که حالا به طمع ری، خب تو دستور دادی هر مله نامرد تیر زد به گلوی علی اصغر، این تو برنامه‌تون بود؟ این که تو دستور دادی، که این که ابتکارات خودت بود. که بعدها هر کی عمر سعد رو گفت خاک بر سرت با این کار کردنه. این چه طرز رفتار؟ من میخوام میگم مردم کوفه ای که خدا به عنوان دومین گروه دشمنان امام حسین تصمیم گرفت تو حماسه کربلا آبروشون رو ببره، کیا بودن؟ مدعیا. امام زمان چرا رفته پشت پرده غیبت؟ ایشون میخواد زمانی بیاد که مدعی دورش جمع نشه. راه این که مدعی جمع نشه چیه؟ بحث دیگه داریم بحث میکنیم، از تاریخ باید استفاده کنیم. راه این که مدعی جمع نشه چیه؟ حاج آقا ما بگیم بفرمه تو طرحهای خارج از سیره امامان ندیا. حاج آقا ما به اندازه عقل خودمون صحبت کنیم، حالا بگو ببینم چی. راه این که مدعی جمع نشه اینه، مثلا امیرالمومنین نگاه میکنه بگه تو آدم نیستی برو گم شو، تو هم آدم نیستی برو گم شو، تو آدم وینجا. خب گفتم من طرحهای خارج از سیره امامان ندی، اینا این کارو نمیکنن. خب اگه این کارو نکنن، امام زمان علیه السلام تشریف بیارن، چه تضمینی از مدعی دورش جمع نشه؟ هم بفرمایید راهش. هم ببین این راهش اینه، امام زمان که اومد حداقل 313 نفر ناب دورش جمع بشن. وقتی اونا دورش جمع شدن، خود به خود جا برای مدعیا نیست. امیرالمومنین اگر مثل مالک اشتر دو تا داشت، 10 از منافقا از دورش میرفتن کنار. امیرالمومنین اگه مثل عمار یاسر 2 داشت، 100 از منافقا میرفتن کنار. خود امیرالمومنین میفرمود عینا مثل مالک، مثل مالک هم من یه دونه ندارم. لذا امام زمان وای میسه مثل مالک دورش زیاد بشه. مثل مالک اشتر که دورش زیاد شد، خود به خود بقیه دور ریخته میشن. اماما آقان، بنده شب اول از آقایی اماما صحبت کردم. هر قصه تاریخی رو شما بگیرید آخرش میرسی به آقایی اماما، اولش میرسی به آقایی اینا. اساس آقان ابا عبدالله الحسین. نتیجه بگیر از بحث بنده ببینم. آقا ما نتیجه بگیم، بگو آقا. در واقع شما میگی ابا عبدالله الحسین با قیام خودش 2 کار کرد. 1، دین رسول الله رو از دستندازی خلیفه های زورگوی عرق‌خور شراب‌خور در طول تاریخ نجات داد. دین رو نجات داد، دنیای مردم از خودشون برای نجات بدن. اگه میخواد کسی دنیای خودش رو از یزید نجات بده، باید شما قیام کنه. مردم که کمک نکردن، امام حسین گفت دنیاتون یزید حاکم باشه، مال شما خلایق هرچه لایق. ولی با قیام خودش دین رو نجات داد. یکی این کارو کرد. دوم چیکار کرد؟ دوم حاج آقا ما نتیجه گیری داریم میکنیم، میخوایم یه جور دیگه حرف تو رو بزنیم. باشه بفرمایید، همینجوری بهتره. میخوایم بگیم که امام حسین
فدای مظلومیت باباش علی شد. گفت بابا تو از دست کیات سر به چاه میذاشتی ناله میزدی؟ تو کدوم منافقات دورتو گرفته بودن نمیذاشتن کارتو درست انجام بدی؟ تو کیا بودن افشاشون نمی کردی اونا خیلی اذیت کردن تو رو آقایی خرج دادی؟ من به روشی که اصلا آقایی من به هم نخوره اونا رو برای ابد رسوا می کنم. بابا یا علی تو با 4 گروه باید می جنگیدی، قاستین و مارقین و ناکسین و به تعبیری که عرض می کنم مؤمنان ضعیف و منافقان پارکابی خودت، اون 3 گروه رو جنگیدی. از این گروه 4 پیش خدا آرزوی مرگ کردی، گفتی یا رسول الله دعا کن خدا علی رو از دست اینا بگیره. بابا علی جان تو دست به قبر فاطمه زهرا میکشیدی، شب خاک فاطمه زهرا صدا میزدی یا رسول الله صبر میکنم، این گروه 4 تو کوفه کاری کردن با تو که وقتی شب 19 رسول خدا رو خواب دیدی رسول خدا صدا زد که علی جانم چه میکنی، علی صدا زد تو عالم رؤیا یا رسول الله از دست این امت چه میکشم، وقتی رسول خدا صدا زد علی جانم نفرینشون کن، علی دستشو برد بالا صدا زد خدایا علی رو از اینا بگیر. اینا یه کاری کردن تو آرزو مرگ کردی. بابا من میرم اینا رو رسوا میکنم با خون خودم. لذا ابا عبدالله الحسین تو آیین نامه قیامش میفرماید اسیر و به سیرت جدی و ابی. من با 2 کار دارم تو این قیام، یکی جدم یکی پدرم علی ابن ابی طالب، سیره اونها رو میخوام احیا کنم، میخوام نام اونها رو احیا کنم، میخوام نذارم نتیجه زحمات اونها زمین بخوره. امیرالمومنین سر راه با میخواست بره با یزید، بله یزید هم دستور داده بود نامرد، گناه یزید رو کم نمی کنیم، ولی سر راه کی بازوی اجرایی یزید شد؟ گروه دوم. گروه دوم کیا بودن؟ مؤمنین خاک بر سری که علی ابن ابی طالب و هرچی اذیت کردن علی آقایی کرد، علی بزرگواری کرد، فرمود من نمیخوام به شما زور بگم، من نمیخوام شما رو اذیت کنم. خیلی آقا خطرناکه آدم بیاد تو جرگه مؤمنین وظیفه‌ای که به عهده‌اش هست انجام نده. من یه راه حل برای مردم کوفه بگم. مردم کوفه میخواید اینجوری بدبخت نشید، پیشنهاد بهتون میدم. این حرف من امشب خیلی خطرناکه ها. مردم کوفه بهشون پیشنهاد میدم، میخواید چون شما که نمیکشید با علی زندگی کنید، من به شما پیشنهاد میدم بگید امیرالمومنین پایگاه خودشو کوفه نذاره. میدونید چرا؟ چون علی رو ببینید آدم نشید دیگه خدا ازتون نمیگذره ها. حالا یه گروهی علی رو ندیدن، ببین مردم شام علی رو ندیدن، خدا ازشون زیاد انتظار نداره، اونا رو نمیکنه قاتل حسین. با نفرین امام حسین هنوزم که هنوز عراق توش بدبختی و گرفتاری هست، در طول تاریخ هم اینجور بوده. شوخی بردار نیست. چرا به علی نزدیک شدید و عاشق علی نشدید؟ چرا؟ رفقا یه حرفی بزنم؟ امام حسین میترسم ناراحت بشه دست من ها، مهمونای من ها چرا اینجوری باشون صحبت میکنی؟ ولی از باب خوف خیلی خوبه. الان جمهوری اسلامی شده، الان دین حضور پیدا کرده. دین حضور پیدا بکنه بیدینی بکنیم چوبش 2 ها. عرق خوری زمان طاغوت 1 چوب داره، تو یاقوت تو دوران یاقوت 2 نه 10 چوب داره. مدیران مملکتی خدا شاهده یه مدیری یه پستی بگیره کیف کنه، بگه آخ جون من یه پستی گرفتم، کیف بکنه از باب حب مقام، گریش در خونه خدا زیاد نشه، خدا به فلک میبنددش روز قیامت. تو زجه بزنی در خونه من
بترسی از من، من کار بهت دادم تو مملکت امام زمان، بکشی خودتو برای مردم. حساسیت داره، قصه ساده که نیست. نون ایش که تو روغن نمیره فداتشم. مردم کوفه بگید علی تو کوفه نیادا، بیاد بد قلقی کنید، تنبل بازی در بیارید، بعدش میشید قاتل ابا عبدالله الحسین. امتیاز انحصاری قتل امام حسین خدا به شما میده. به به بفرما ببینم، بیا اینجا ببینم. کوفیان ارجمند، شنیدم علی منو دیدید و عاشقش نشدید. بله به 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 بفرمایید. بله کارتون بیاینجا 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 کارتون دارم، میخوام یه کاری دستمون بگذارم. تا روز قیامت هر بچه ای متولد میشه میگه خدا لعنت کنه مردم کوفه را. علی منو دیدید عاشق نشدید، بیاینجا بیاینم. درس یکی از گران کربلا میشه گرفت، عبرت، یعنی عبرتی که میشه گرفت. خیلی جالبم هست حاج آقا، ما یه حرف وحشت انگیزناکی بزنیم امشب توی حرف ما مثل که زیاد پریده شده. بذاریم امشب چی بگو ببینم. آقا اگه اینجوریه که ما نگیم آقا بیاد، والا چرس کنم پر بیراه نگفتی. امام صادق علیه السلام به زراره همین مطلب رو فرمودن. زراره گفت امام صادق کاش شما آن امامی بودی که بر جهان حکم فرمایی میکردیم، ما هم یاریت میکردیم. امام صادق فرمود که زراره عزیز من، خودتو درد سر ننداز، من اگر امام حاکم بر جهان بودم تو اینجوری راحت نبودی، تو باید شب تا صبح پیش من بیدار مینشستی، برنامه‌ریزی میکردیم صبح تا شب میدویدی برای اینکه به مردم خدمت کنی، الان داری راحت زندگیتو میکنی، زیاد سرستت بلند نشه. نمیدونم امام صادق به زراره اینو فرمود، زراره چی نتیجه گرفت؟ خدا نکنه اینجوری گفته باشه. آره ها آخ جون خوب شد این آقا حاکم نیستن، نرفتن وسط صحرا بفرمان حلم ناصر ینصرنی میخواییم قیام کنیم و الان ما شب و روز نداشتیم. حالا چرا شما دارید میگید آقاتون بیاد؟ چرا؟ بسازیم خودمونو. آقا ما میگیم آقامون بیاد، نونمون میره تو روغن، راحت میشیم آزاد. میدونی آقات اگه بیاد یه ذره کم بگذاری خدا باهات چی کار میکنه؟ حاجا خیلی داری سخت میگیری. نه به خدا من سخت نمیگیرم، نه ترس آقات نمیاد، نه ترس عزیزم، خدا مهربون تر از این حرف هست. خدا که نمیخواد تو رو بفرسته جهنم که، نمیاد عزیزم. حالا فعلا پشت پرده غیبت هست. آقا شما داری میترسونی ما رو از ظهور. چند تا روایت برات بخونم که اون روایت ها رو تو مهدی تهران نمیخونم، اینجا که میشه بخونم، که اینجا یک کمی خصوصی تره. میفرماد قبل از ظهور خودتون رو آماده کنید، امتحانات دم ظهور رو هر کسی نمیکشه. عزیز من شوخی نیست، ما اینجا پر اومدیم حسین حسین بکنیم که چی، همین اتفاقا بیفته دیگه. عرضم تمام. حاج آقا اینجوری ول نکن مردم رو، اینجوری ترسوندی و حالا من که کاری نکردم که، من چون خود شانس آوردی من خودم از تو کمترم، میترسم زیاد بترسونمه. خدا من میگه که تو خودت چی کاره دینی، دینداری هستی، کجا هستی تو این دینداری که به مردم میگی کم دین نداشته باشید پر دینداری کنی؟ به تو نمیاد این حرفا. به همین دلیل من زیاد پر روی نمی کنم، زیاد عذیتی و شانس آوردی. یه آدم حسابی بود که زده بود الان. یه هم از امدادهای الهی برای شما. ولی حالا چون شما رو ترسوندم بذار یکی دو تا مژده هم بدم. حاج آقا واقعا اینجوریه که اگه امام زمان بیاد ما ضعیف عمل بکنیم بدبخت میشیم، اون که درش تردیدی نیست، اون هیچ. حاج آقا واقعا اینجوریه که الان آقا نمیاد چون ما ضعیفیم، اینم درش تردیدی نیست، اینم که هیچ. اما یکی دو تا حرف دیگه هست که جای ناله زدن رو برای ما باز میکنه. جمعه مهمان امام زمان بودیم،
آقا امام زمان میفرماد یه جوری با اینا حرف نزن که اینا دیگه برای فرج من دعا نکنن. بگو من اگه بیام گناهاتون رو اولم میبخشم، ثانیاً دست به سرتون میکشم، عقلتون ایمانتون قوی بشه. من نمیذارم شما اینجوری بمونید. شما با مردم کوفه فرق میکنید. آقا ما چه فرق میکنیم؟ تو رو خدا این تیکش رو بگو، ما خیلی ضعیفیم. آقا بیاد خراب میشیم یا خوب میشیم؟ نه عزیز من، تو خیلی فرق میکنی با مردم کوفه. اولین دلیلش میدونی چیه؟ امام زمان چرا تو رو میپسنده؟ چون نون نمک امام زمان رو خوردی، چون بارها امام زمان رو تو خونه ها تو مسجد ها دعوت کردید، پلوی روزه امام حسین دادید، امام زمان برای جدش گریه کردید، امام زمان یه بدهی به شما احساس میکنه، اینو میگه اینا به گردن من حق دارن، هر موقع کربلای حسینم اقامه عزا شد اینا دور ما ریختن، من باید اینا رو جواب بدم. مردم کوفه نامردا از اول به امامت علی معتقد نبودن، اینا از بچگی یا علی میگفتن من باید یه روزی این گریه میکنم، من باید از دلش در بیارم. راست میگم به خدا قسم. چرا این برای بچه های من و اینا یه عمر گریه کردن برای حسین من، ما میگذاریم اینا گریه کنهای جدمون حسین خراب بشن؟ حساب ما با اینا فرق میکنه؟ خوب خودشونو درست بکنن، اون ترس باشه قشنگه. خب حاج آقا اگر اینجوریه که نترسیم. ها یه چیزی بهت بگم از اون رموز عجیب غریب، تو مطمئن باش به این حرف دوم من، امام زمان دوست داره، ولتم نمی کنه، اگه بیاد دستتم می گیره و بالا می برده، در این تردید نکن، دیگه گناه هم نخواهی کرد. برو راحت بگو خدا امام زمان من رو به من برگردون، اینجوری عمل کن. پس آقا اگه حرف دوم درسته دیگه نترسم. به ترسی می دونی مزدش به چیه؟ اگه خیلی به ترسی وقتی دی آقا امام زمان اومد بغلت گرفت فرمود عزیزم نترس خودم هستم، نوازشت کرد. مادر وقتی بچه زیاد به ترسه او رو در آغوش میگیره. اگه میخوای آقا تو ببینی نازت کنه یه کمی به ترس بگو یبن الاسن من میترسم آقا عزیز من نگرانم. میاد نگرانی درت میاره، نترس. من آدم دیدم، پدر فردی رو که از علما بود خیلی نگران عاقبت به خیری خودش و بچه‌هاش بود، انقدر نگران بود جمع کرام میرفت گریه میکرد. یه شب آقا رو دید، آقا فرمود عزیزم چرا نگرانی، نترس، عاقبت به خیر میشی. ببین چقدر خوب آدم بترسه عاقبت به خیر میشه. حالا امام حسین میخواد کوفیان رو رسوا کنه، چیکار کنه؟ نشون بده اینا خیلی آدم های پستی هن. نشون بده بحث این نیستش که حتی خلیفه فرمان داده اینا اینجوری. من انشاءالله فردا شب درباره سیر خراب شدن بعدها با کمک حضرت زینب یه نکته ای رو عرض بکنم انشاءالله برای شما. چی شد آقسته؟ اینجوری شد که امام حسین اومد تو کربلا، هی اونا میگفتن تو مثلا سر به فرمان خلیفه نگذاشتی و ما دستور خلیفه رو داریم، و امام حسین هم میدونست داره چی کار میکنه دیگه. اگه حسین رو بکشن دیگه دستور خلیفه دیگه ارزش دینی نخواهد داشت. ولی برای اینکه به مردم دنیا بگه آقا اینا آدم های پستین، اینا موضوعشون فقط با من موضوع سیاسی نیست، میدونید چیکار کرد؟ لحظات آخر گشت دید چیکار میتونه بکنه برای دین پیغمبر. یه دفعه علی اصغر لبتشنه رو دید تو گهواره نزد رباب، صدا زد علی اصغرم رو بده ببینم یه جرعه آب بهش میدن یا نه. همچی که علی اصغر رو آورد، اما ترونه او کیف یتلذذ ذاتشا، نمیبینید داره لبتشنه بالو پر میزنه؟ لشکر به هم ریخت و هم ریخت. گفتن آقا راست میگه، این بچه که گناهی نکرده که. ما گفتیم آب به لبای حسین نرسه که قوی نشه ما رو بزنه، عباسش رو کشتیم، این بچه که. آقا فهم خودتون بگیرید الان برید کربلا، میبینید اونجایی که بهتون میگن صف دشمن بوده یه جایی هست میگن اینجا قتلگاه علی اصغر حسینه. آقا اینقدر علی اصغر آورد جلو آقا، اما ترم لشکر به هم ریخت. داشتن میگفتن راست میگه، ما دیگه
ما بنا بود یه کسی تمرد کرده، این بچه چی میگه؟ تو هیچ مذهبی بچه رو اینجوری هلاک نمی کنن از تشنگی. یه دفعه عمر سعد ملعون صدا زد هرمله تمومش کن قائله رو، هرمله تمومش کن. نامرد برگشت گفت پدر رو نشونه بگیرم یا پسر رو؟ گفت هرمله اونی که لشکر رو به هم ریخته، اونو نشونه بگیر. همه شریک خون علی اصغر بشن. اینا اگه بخوان همینجوری یه دفعه بیدار بشن که تمومه، که بیدار میشدن تموم بود دیگه. حسینم انقدر مهربان بود، شاید اون ملت بدبخت میومدن یه آبی به علی اصغر و حسین میدادن، حسین شفاعتشون میکرد، میگفت خدایا اینا رو ببخش. دنبال این بود. نامرد علی اصغر رو زد، خواست همه رو به لجن بکشه، موفق شد. حسین علی اصغر هنوز کلامش تمام نشده بود، یه دفعه دید علی اصغر داره رو دستش جان میده، دستش به خون علی آغشته شد. علی لعنت الله علی القول.
بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه دارالذکر، ناشر سخنرانی‌های حجت الاسلام پناهیان، تلفن 021-6649-1202. نظرات و پیشنهادات خود را از طریق پیام کوتاه به شماره 0935-756-5520 ارسال نمایید.